دست بزنی؟ برای ایران ایرانی. شکر شکر. ما امید داریم این هدف انجام بشه، امید داریم خداوند ما این رویایی رو که به ما داده انجام بشه. هللویا. خدا من از تو ممنونیم برای امروز، برای این وقت، برای اینکه اجازه میدی کلام تو را با فرزندان تو در میون بگذارم. خدا من متشکرم آن چیزی رو که به ما مفت دادی مال ماست، از آسمان رسیده، اجازه بده با دیگران در میان بگذاریم. شکرگزاری میکنم برای این وقت، برای این فرزندان تو در اینجا و همینجور عزیزانی که از تلویزیون از ایران و اروپا این برنامه ها رو نگاه میکنن. همه ما خداوند محتاج تو هستیم. روح القدس بیا دل من و دل عزیزان رو اول به خودت و بعد به یکدیگر وصل کن تا پیام تو رو از تو بشنویم، به اسم عیسی مسیح، آمین. خب خوش آمدید، خوش آمدید. به بغل دستی بگی خوش آمدید امروز. خیلی خوش آمدید. ویلکام، ویلکام، خوش آمدید. حالا اگه بگم به پشت سریا بگید یا همه برمیگردن عقب، به پشت سریاتون هم بگید خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. هللویا. خب چند نفر پیچ و مهره هاشون رو آوردن؟ پیچ و آفرین، پیچ و مهره هاتون. این آخرین جلسه سری پیچ و مهره است یا قطار آسمانی و خلاصه ای پیچ و مهره هاتون نیوردین دونه حتما گذاشتون سر میزاتون. من هر روز صبح این پیچ و مهره هامو میگم صفر کنم و این هفته هم میخواییم راجب اون صحبت کنیم و راجب اون حرکتی رو که خدا در ما شروع کرده. من خدمتتون عرض کردم در هفته های قبل همینجور پیام دهنده ها واعظین قوی تر از من وجود دارن، ولی خداوند این اجازه رو به من داده، این مسح رو به من داده و اقتدار رو به من داده که کلیسا رو به اون طرفی که خدا میخواد ببرم و با همکاری شما و سایر خادمین کلیسا. برای همین با من مدارا کنید اگر سری چیزی یا مطالبی رو میگم فقط به خاطر اینه که ما سوار این قطار بشیم. هفته آینده این سری امروز تموم میشه ولی هنوز قطار ادامه داره. فکر نکنید اگه تموم میشه ما بعد از قطار پیاده شیم، ادامه داره. هفته دیگه واعظ مهمانی خواهیم داشت، برادرمون کشیش ابراهیم پاکرو هستند، میان و پیامی میدن که تو همین مسیره در هر صورت. و هفته بعدش هم به امید خدا نادرجان پیامی میارن و به من یه استراحتی میدن تا خداوند باز با من کار کنه. من تعلیم میگیرم، باور کنید هر پیامی رو که خدا اینجا میده و من بیام به شما بگم، من از خدا تعلیم میگیرم، من از خدا دوباره بشنوم. من نمیخوام بیام اینجا فقط یه سری چیزهایی رو بگم. البته بعضی از صحبتهای من ممکنه برای خیلیاتون یاداوری باشه، تکراری نیست، یاداوریه و اینقدر میگم تا بشه کاملا جزء وجود ما و وارد تار و پود ما بشه، پیچ و مهره من سفت بشه. راجب قطاری داریم صحبت میکنیم. اگر اولا اون رویامون رو بیرون دیدید همه در، چند نفر دیدن اون پوستر رو؟ خدا شکر برای تیم قسمت آرت ورکمون درستش کردن و خیلی زیباست. من میخوام این جلوی صورتتون باشه، قبلا هم بهتون کارتی داده بودیم، بد نیست که راجبش دعا بکنید. همینجوری که الان برادرم گفتن حتی تو ایران کسایی میرن به خاطر افکارهای غلط، به خاطر من میگم جهالت، باعث میشه که آسیب برسونن حتی به دخترهای ما، آسیب برسونن به کسایی که میگن شاید مثلا حجاب درستی ندارن. واقعا این چیزا در حضور خدا خجالت آوره. هر مذهبی هر مسلکی هم داشته باشید، این چیزا برای خدا خجالت آوره. خدای ما خدایی نیست که صورت بچه هاش رو اسید بپاچه، خدایی نیست که گناهکار رو رد کنه، خداییست که گناهکار رو میپذیره، خداییست که گناهکار رو دوست داره و گناهکار میاد مثل من، همه ما میایم و او ما رو عوض میکنه، ما رو تبدیل میکنه. برای همین بذارید تو این هدف باقی بمونیم. این وعده خداست، اونجایی که میگه که ارمیا 49 انجام بشه، قول خدا برای ایرانه. ایلام اسم قبلی ایرانه و در حتی چاینیز ها به ایران میگن ایلام و جاییست که خدا گفته که من کرسی سلطنت خودم رو میگذارم. کرسی سلطنت خدا در قلب های ایرانی ها خواهد آمد. فکر نکنید ما اینجا وایسادیم یا ایران الان نگاه میکنن، حتی دولت هم ممکنه مامورینشون این برنامه ها رو همیشه چک میکنن. فکر نکنید ما اومدیم که دولت ایران عوض بشه یا یک گروه برن یک گروه دیگه بیایم. ما میخوایم قلب ایرانی عوض بشه. ما میخوایم قلب ما کاملا تبدیل بشه به قلب عیسی مسیح. اگر عیسی مسیح رو شما به عنوان خدا و خداوندم قبول ندارید، به عنوان یک شخصیت پر از محبت و فیض قبول دارید. حداقل ما اونجوری بشیم، حداقل ایران ایرانی عوض بشه. و این قول برای اونه که وقتی میگه کرسی سلطنت شد و روی ایران میگذره، یعنی تو قلب ایران و ایرانی میگذره. و وقتی میگه اون پادشاهان اون قدرت ها رو از ایران بیرون میکنه، منظورش اون رئیس فارس، ملک فارس، فرشته پلیدیه که روی ایران نشسته و قدرت های تاریکیه که روی ایران نشسته. پس این فقط یک دونه ایده و فکر و نمیدونم خواب و رویا برای کلیسای ایرانیان نیست. این قول خداست. باور دارین این قول خداست و خدا انجام میده. من دعا میکنم تو زندگی من و شما باشه. من دعا میکنم با چشمای خودم ببینم که اون میدون آزادی، من وایستادم اون گوشه، من دارم دعا میکنم عده زیادی اون بالا وایستادن پرستش میکنن، همون بچه هایی که هنوز ایمان نیاوردن، همون بچه هایی که پولس های آینده کلیسای ایران در ایران خواهند بود، اونها موعظه میکنن و من شادی میکنم که خداوند ما زنده است و ایران و ایرانی نجات پیدا خواهد کرد. اینو باور کنید عزیزان، باور کنید، اینو بگیرید، زندگی کنید. و ما فقط برای این نیستیم که خانه و خدا من اون نجات پیدا کنه و تموم بشه و بره. بابا شما گرفتی، تمومه، همه تون تو آسمان ملاقات خواهی کرد، مثل اون سرودی که همیشه آخر میخونیم همیشه با... ولی الان بچه های خدا منتظر شما، الان بچه های شما منتظر، بچه های خدا تو ایران منتظرن یه خبری از شما بشنون. خدا رو شکر برای اونایی که با ایران هنوز در تماس هستید، تلفن میزنید، با نمیدونم اسکایپ میکنید، وایبر دارید، نمیدونم از این چیزایی که استفاده میکنید، اون محبت مسیح رو بهشون برسونید. دعا کنید روح خدا اینقدر در شما اثر کنه، از راه دور عمل میکنه، باور کنید عمل میکنه. وقتی روح خدا از شما پای تلفن صحبت میکنه، حتی لزومی نداره اسم عیسی رو ببری. بعضی وقتا مردم با اسم عیسی مشکل دارن ایران. وقتی محبت خدا رو در شما میبینن، همه میگن شما چرا عوض شدی، چرا تبدیل شدی. بگیرید عزیزان، این رو بگیرید. این پیامی است که مال این کلیساست. خداوند این کلیسا رو انتخاب کرده، این کلیسا رو انتخاب کرده تو اون مسیر حرکت کنه، بره جلو و اون چیزی رو که خدا میخواد انجام بده. من یه قطاری رو باهاتون در میان گذاشتم، اگه سلاید قطار رو بذارید، سلاید دو. بله، راجب کدوم برنامه خواهر عزیزم من توضیح بفرمایم؟ او معذرت میخوام. خدا رو شکر من هنوز کلاس 11م. هفته دیگه شنبه من در کلیسای اوکلند ازم خواهش شده که در یک میشن برای یه میشن گلوبال جهانی هست اونجا موعظه کنم، راجب ایران، راجب حرکت خدا صحبت کنم. اگر خواستید این بروشورا بیرونه. من عموما چون نمیگم، به همه میگم خب شما منو خیلی شنیدید، نیاین، ولی نه اگه خواستید بیاید با اونا آشنا بشید. یک سری برگزار کننده این مطلب دو سال پیش اینجا بودن، الان در اوکلند خواهند بود. یک سری کره‌ای هستن که دل برای ایران دارن. کره‌ای دل برای ایران داره، کره‌ای داره برای ایران دعا میکنه، خیلی ها. و این اشتیاق رو شما ببینید، شما هم آتشین میشید. خواستین تشریف بیارید، آدرسش هست اونجا، شنبه من صبح اونجا هستم. 20 دقیقه به من وقت دادن صحبت کنم و بعدم بعد از ظهر یه پنلی دارن راجع به مسائل داعش ها و غیره. من میدونم از من سوال خواهد شد، شما دعا کنید من بتونم حرف خدا رو براشون بزنم. و بعد از ظهرش پنل دارن که عزیزان جمعیان و تعداد زیادی خواهند آمد، اگه خواستید تشریف بیارید. مرسی خواهر نسیم، ممنونم. برگردیم به این قطار. برای همین خداوند زندگی شما، حرکت شما، خدمت ما مثل قطار میمونه، قطار زندگی، قطار آسمانی. و خدا میگه سوار این قطار شو. الان هر کی که بار اولشه، روز اولشه، برادر فراد خدمتون گفتن خوش آمدید، همونجور که نشستید تلویزیون ها شما رو نشون نمیده، راحت باشید. آیا کسی از روز اولش بار اولش اومده؟ فقط یه دست بلند بکنید من ببینم. آیا کسی بار اوله؟ اوکی. کسی بار دومه؟ بار دوم؟ خوش آمدید. بار سوم؟ خوش آمدید. بله، سوم، چهارم. خدا من همه شما رو دعوت کرده، اونایی که سال هام در مسیح هستید. دایی عزیزم اینجا هستن، خدا رو شکر. آقای ابراهیمیان، خدا رو شکر برای ابراهیمیان که افتخار به من میدین شما باشین اینجا من موعظه کنم. آقای ابراهیمیان، من اون یک ماه پیش که آقای ابراهیمیان اینجا موعظه میکردن جاتون خالی عروسی بودم، هللویا، در هوایی عروسی بودم، ولی خب چون ساعت ها فرق میکنه من وقت کردم کاملا با شما هم پرستش کنم هم به موعظه دایجان گوش بدم. خلاصه امروز نیز پیامی دارم که خدا میخواد بگه سوار این قطار شو، سوار قطار شو، نه تنها خانوادت رو سوار کن بلکه بقیه رو سوار کن. اگه اسلاید 4 رو بذارید، من وقتی این عکس رو خودم از روی اینترنت آوردم همیشه دلم میتپه چقدر از این خواهرای من، عزیزان من، مادرای من باید سوار این قطار بشن، چقدر از اون دوستای من باید این سوار قطار بشن، چقدر اون بچه محله‌های ما باید سوار قطار بشن. چند نفرتون با بچه محله تو کنار خیابون وای میستادید، بچه بودید صحبت میکردین؟ آقایون چند نفرتون همه اون بچه محله ها سیامکم بعد از سیامکم اینجا هست، ما بچه محله بعد از سیامک هستیم. البته بعد از سیامک سنش از من کمتره، پس ایشون بچه محله من هستن. اینا 7 برادر بودن تمام محله رو پر کرده بودن. چقدر خوبه که بچه محلاتون ایمان بیارن. اگه واقعا ایمان آوردیم و باور داریم که به کی ایمان آوردیم و حس کردیم، درک کردیم، داریم از این شربت شیرین میخوریم. خیلی من بی‌معرفتم که به دوستام نگم، خیلی بی‌معرفتم که به فامیلم نگم، خیلی بی‌معرفتم، ولی شما بی‌معرفت نیستید، شما معرفتتون از من بهتره. شما بگید به عزیزانتون با نمونگیتون، با عوض شدنتون، با تبدیلتون. برای همین سوار قطار شو، دیگری را هم سوار کن، دیگری را هم سوار کن. خیلی ها هستن شاید اصلا نمیتونن، نمیدونن این کجا داره میره، دستشو بگیر بیار بالا. باور کنید این قطار رو به خدمتتون عرض کردم، من خودم رویا از خدا داشتم که این قطار داره حرکت میکنه. براتون تکراریه، من وایسادم روی اون سکوه این که هست و داره سوت میزنه دیگه، داره میره دیگه، اون اسکای آخره داره میره. من هی وایسادم، اول توی اون اسکا بودم، بعد اومدم رو اینجا چون داره میره و هی دارم دونه دونه میارم بالا و خداوند واقعا به من نشون میداد تا آخری که من سوت بزنم کامی تو باید بیاری بالا، تا آخری که سوت بزنم تو بیار بالا. سوت میدونیم بر من کیه؟ وقتی من فوت کنم. تا وقتی که فوت کنم من میخوام بیارم بالا، چون خداوند من آورد بالا، عیسی مسیح من آورد بالا، زندگی من عوض کرد. نمیدونم چند تا از شما عوض شدید، ولی زندگی من عوض شد. خدا رو شکر میکنم. هللویا. میخواد ما هم عوض شیم، ما هم میخواد این کوپه ها رو پر کنیم. اگه یادتون باشه در از این 3 هفته من راجع به 3 تا کوپه گفتم صحبت میکنم و از کوپه سوم شروع کردم، از کوپه سوم شروع کردم که ببینید چه نتیجه خوبی داره. کوپه سوم کوپه خانواده بود، کوپه زندگی سالمه، کوپه زندگی پیروزمنده. راجع به اون صحبت کردم، راجع به اون باید من پیچ و مهره های خونه و خانوادم رو صفر کنم تا بتونم تو اون کوپه سوار بشم. عزیزان من اینجا دارم راجع به پیچ و مهره صحبت میکنم، راجع به این سوار شدن عالیش، اونایی که سوار شدید خدا رو شکر، راجع به این صحبت میکنم که فقط تو کوپه نشینی، فقط لذت نبری از اون همه غذاها، از اون همه برکات، از اون همه دست درهای باز، از اونهایی که اومدی و خداوند عیسی درها رو برات باز کرده، زندگی تو عوض کرده، فقط اونجا نشینی و لذت ببری، حالون که بیا چرخ بشو، بیا چرخ بشو تا یه کوپه درست بشه و در اون کوپه خانوادت، دوستات، عزیزات، حتی دشمنانت سوار بشن. میخوای چرخ بشی، میخوای اون ضربه رو بگیری، میخوای کاملا در این فشار باشی و قرار بگیریم. برای همین اومدم که تشویقتون کنم پیچای چرختون رو صفر کنید. 2 هفته پیش راجع به یه کلیپ، البته من خودم میگم جالبه، دیدید که بعضیا میان چرخ میشن ولی پیچاشون رو صفر نمیکنن، یه اتفاقی واسهشون میفته. نه ما اون کلیپو داریم دوباره، من فقط برای فان شما میخوام، تفریحتون میخوام این کلیپو بذارم، شاید بعضیا نبودید، که ما میخوایم چرخ بشیم ولی مبادا که چرخیم ولی نریم هر روزه پیچامونو صفر کنیم. درسته؟ اگه اسپیچامون رو صفر نکنیم، هر چقدر چرخ قوی هم باشیم، هر چقدر که بخوایم کارهای بزرگ برای خدا بکنیم، اگه این پیچایی که دارم، من فقط نکات ساده دارم میگم، هفته اول فقط 3 تا یه پیچ و مهره و واشر گفتم، هفته دوم من با 3 تا اصولی برای پیچ و مهره تونه، این هفته هم 3 تا بیشتر نمیگم، اصولی به این توجه کنید، دوباره یه ذره فان داشته باشیم. اینای ماشینای سریع هستن، چرخه در رفت،
it's a pretty dangerous thing, so anybody coming down the hill will be warned by the marshals that it's well behaved at the moment,
yeah, isn't it? Yes, isn't it?
You're warned by the marshals that there's debris on the circuit. Now you're going to have to watch this thing because it'll go straight back in this right hander. Be careful, John Bauer, be careful, Stephen Ellery.
No, it's going to miss Ellery.
Beautiful time.
Oh, that's going to go straight back. Oh, over the size. Oh. Wow. You couldn't do it if you tried, could you?
Look at that. There was a pleasant.
Yeah, that's what they call the controls.
خیلی از ماهام در اینجا با قوت حرکت میکنیم، ولی اگه پیچ و مهرمون رو صفر نکنیم یه روز این در میره. این پیام ها پیام تشویقیه، پیام محکوم کننده نیست. روح القدس هیچ وقت محکوم نمیکنه، فقط میخواد به یادمون بیاره من میبایست روزانه پیچامو صفر کنم. آمین. میشه به بغل دستی بگی من میخوام امروز پیچامو صفر کنم. ناراحت نشین، خندتونم نگیره، پیچای روحانی عزیزان، پیچای دیگه من صحبت نمیکنم، پیچای روحانی مونه. میخوام پیچامو من امروز صفر کنم، من هم میخوام صفر کنم. برای همین راجب اون کوپه قطار صحبت کردیم، و کوپه اول کوپه خانواده بود، و کوپه دوم کوپه چی بود عزیزان؟ شفا و آزادی ما. من باید شفا و آزادی داشته باشم. البته ما وقتی سوار میشیم سوار کوپه نجات میشیم. شما خیلیاتون سوار کوپه نجات شدید اینجا، تعداد زیادی، من میگم 99% حداقل اینجا سوار کوپه شدن، اگه 1-2% هم هنوز نشدن، امروز وقته برای شما سوار بشید، چون بلیط احتیاج نداری عزیزم، هیچ بلیط احتیاج نداری و میتونی سوار بشید. خواهش میکنم اون سرود رو، اون سرود بلیط رو برای ما بذارید بدون بلیط. البته بلیطش رو خرجش رو عیسی داده، شما ندادید. اینو میتونید با من بخونید یه بار؟ قطار نجات را سوار شده ام، به آسمان میروم، در ایستگاه خانه به خانه توقف می نماییم. ببخشید من اشتباه خوندم، جمعه. به بغل دسته میگی ما با هم این کار رو انجام میدیم، ما با هم، تک نیست، تک روی نیست. مجره نجات را اعلام می کنیم، تا سوار قطار نماییم، بلیط نیاز نداریم، قطار از آن خداست، پس نگران نیستیم. قطار نجات را سوار شده ایم، دیگران را میبریم، دیگران را میبریم. هللویا، آمین. چقدر خوبه برای خودتون دست بزنید. خودتون دست بزنید، شکر کنید. خداوند ممنونیم اجازه میدی ما نه تنها سوار بشیم، یه عده دیگر هم سوار کنیم. این روحیه است عزیزان، ما باید این روحیه رو داشته باشیم. امروز نیز میخوام راجع به اون کوپه نجات صحبت کنم و مقدمم خیلی طولانی شد، اشکال نداره با من مدارا کنید. میخوام راجع به این پیچ و مهره ها صحبت کنم، میخوام راجع به آن چیزی که احتیاجه که مردم سوار قطار بشن صحبت. شما که خودت قطار سوار شدی، بلیط هم برات داده شده است، حالا چرخ بشو، پیچتو صفر کن، ببین چند نفر سوار این کوپه نجات خواهند شد. برای کوپه نجات کاغذاتون دستتونه، خواهش میکنم. چرخهای خدا، چرخهای خدا، میدونید این مسائل باید در زندگی من باشه، رابطه با خدا داشته باشم، دعا، کلام او رو بشنوم، مشارکت کنم و بشارت بدم و در اطاعت خدا در عمل باقی بمونم. این خصوصیات چرخ بود. روی پیچ و مهرهاش باید سفت بکنم که این چرخه در نره. و پیچ و مهره ای که الان دارم صحبت میکنم راجبش، راجب کوپه اوله، چرخهای کوپه اوله، راجب نجاته. من اگه بخوام باعث نجات بشم، میبایست حتما زندگی من در کوپه سوم نمایان باشه. من و نادر جان باید زندگیمون نمونه باشه تا بچه های ما ببینن و ببینن که چقدر من عاشق نادره و نادره عاشق منه و چقدر رابطه با هم سالم و خوب داریم، تا اونها ایمان بیارن. فامیلمون همینجور، خدا رو شکر کنم برای دایی گرامم که از من زودتر ایمان آوردن و ایشون نمونه من و نادره بودن و با دیدن ایشون ما همیشه، حالا نمیخوام دایم و جلال بدم، خودشون، همسرشون، و من افتخار داشتم همسر دایم و تعمید بدم، یکی از افتخارات من بوده. ولی چقدر زیباست که این دو عزیز همیشه برای من و نادره نمونه بودن، به خصوص موقعی که ما ایمان نداشتیم دایم داشت و ایشون با نمونگیش باعث شد که من موقعی که یه نفر دیگه مژده نجات به من داد، چون سابقه ذهنی داشتم، راحت به طرفش رفتم. شما موقعی که زندگی تو درسته، زندگی سالم داری، زندگی پیروزمند داری به قوت روح خدا، نه خودت، خیلی ما نمیتونیم مثلا بگم غیر ممکنه ما زندگی سالم داشته باشیم، به وسیله روح خدا مردم جذب زندگی شما میشن، جذب رابطتون میشن، جذب اون پیروزی میشن که در شما هست و بعد میشنون. برای کوپه دوم من باید در اون آرامش باشم، در اون آزادی باشم، در اون پیروزی خودم باشم. من میباید پیچ و مهره شفا آزادی محکم باشه. یادتون هفته پیش پیچ و مهره کوپه، چرخهای کوپه شفا آزادی چی بود؟ یکیشو بگید. تعلیم جو. کی گفت؟ الهی عزیزم. دیگه چی؟ تسهیل جو. سومیش چی بود؟ اطاعت. و همش ریشهش ریشه فروتنیه. اگر اینو دارید، اگر زندگیت رو با محبت مسیح در کوپه سوم انجام میدی، در کوپه دوم با فروتنی میری و عوض میشی و تبدیل میشی و نمونه مسیح میشی، خیلی ها رو سوار کوپه اول خواهی کرد. خیلی ها، خود از کوپه اول اومدی ولی رفتی، زندگیت رو کاملا تجربه کردی در روح القدس، برمیگردی افراد رو سوار کوپه اول میکنی. امروز راجع به میخوام صحبت کنم که چه چیزی تو زندگی من باید محکم بشه، پیچ و مهره من محکم بشه تا خیلی ها بتونن سوار کوپه اول بشن. خیلی هم ساده است، زیاد هم سخت نیست. من سریع میگم در از این 20 دقیقه آخر. اولیشو نوشتم براتون. من باید پیچ و مهره درک نجات واقعیم رو صفر کنم. بعضی ها از یه هفته ایمان آوردید، بعضی ها هفت، یک ماه، بعضی ها یک سال، بعضی ها 10 سال، 15 سال، شاید 20 سال و یا 30 سال ایمان آوردید. اگر این پیچ و مهره درک نجات واقعیتون سفت نشه، یک شخص مسیحی کلیسایی میشید و یک مذهب مخصوص خودتون رو خواهید داشت و این مذهب و این کلیسا آمدن تبدیل به کلیسا بازی میشه. حتی شاید بیان اینجا تعلیم بدید، شبانان کلیسای خانگی بشید، نمیدونم مردم رو جذب کنید به طرف خدا، ولی خودت هنوز درک واقعی نجات در وجودت نیست. و موقعی که این قطار به یک دستانداز شدیدی میفته، چرخ هم هستی ها، یه و این پیچه از بین میره، چون نجاتت روی شخصیت و روی کار عیسی مسیح نیست. نجاتت روی این بوده که برکت مسیح رو بگیرم. نجاتت این بوده که من خوشحال و خوشبخت باشم. نجاتت این بوده که بچه هام سالم باشن. نجاتت این بوده که من یک کلیسای بیام، در کلوپ کلیسای ایرانیان شرکت کنم، در جامعه شناخته بشم به آدم خوب. ولی درک نجات هنوز نیست. این درک نجاته که میدونی به کی ایمان آوردی، با کی یکی شدی، که وقتی دست انداز میاد، وقتی همسرت گذاشت رفت تو نمیخوری زمین، وقتی بچه‌هات تو مشکل افتادن نمیخوری زمین، وقتی یه دونه بیزنست خراب میشه نمیخوری زمین، وقتی مرگ و حوادث بد تو زندگیت میاد نمیخوری زمین. شده تو این کلیسا من با گریه جلوی خدا رفتم، چرخایی بوده که چرخای حرکت کننده بوده توی دست انداز ترخ شکسته و باید من با درد منو نادر جان و خادمین دعا کنیم خداوندا وقت دوباره بهش بده، وقت دوباره بهش بده و برش کردون. باور کنید من نمیخوام برای این عده و اون عده که الان نگاه میکنن امروز گریه کنم، 5 سال دیگه نمیخوام، 10 سال دیگه برای شما گریه کنم. پیچه تو صفر کن الان عزیزم، کلیسا بازی رو بذار کنار، این که من میام کلیسا رو فراموش کن. آیا با عیسی مسیح رابطه داری؟ آیا با خدا و خداوندت رابطه داری؟ آیا تو میدونی او برای چی کار کرده؟ یا تو فقط میخوای بگی برام بکن بکن بکن؟ او کرده، انجام داده، او جانشو برای تو داده. یه دوست برات یه محبت بکنه همیشه یادت میمونه، خدا و خداوندت برات جان داده. تو این قسمت درک واقعی 3 تا نکته کوچولو رو میخوام بهتون بگم، برای همین 3 تا نکته براتون گذاشتم که بنویسید. اگه اسلایدشو بذارید اولیش، یعنی هر 3 تایشون، یکی درک معنی رحمت، معنی فیض و توبه واقعیه. من کلاس مسیحیت چیز اینجا امروز درس نمیدم، ولی چقدر خوبه خود من که 27 سال ایمان آوردم، کشخسروی که چندین 30 و خورده ای سال 40 سال شده کشخسرو، نه امروز من و کشخسرو و بقیه که سالهای دیگه رفتیم، یه بار دیگه اینو صفر کنیم، یه بار دیگه صفرش کنم. به کی ایمان آوردم؟ به چی ایمان آوردم؟ درک رحمت عزیزان، از من هفته پیش در کلیسای در کلاس مسیحچی سوال شد، گفتم این هفته میگم، اجازه بدین اینجا بگم، همه بشنوید. معنی رحمت چیه؟ معنی فیض چیه؟ یه داستان کوتاه بهتون میگم. یه مردی بود، مرد جوانی بود، دزد بود، میخواست بره دزدی، رفت یه خونه ای رو قال گذاشت، مواظب بود که کسی نباشه، بعد شب در وقت شب رفت تو که دزدی کنه. وقتی رفت دزدی کنه فکر که هیچ کس نیست، اسبابو داشت جمع میکرد که ببره، نگو پسر خونه اونجا بود و بیدار شد و اومد بیرون و تا این دزد رو دید گلاویز شدن و این دزد طرف رو گرفت، زد و کشت و فرار کرد. این دزد فرار کرد، پلیس گرفتش و کاملا محکومیتش معلوم بود، بردنش دادگاه، بردنش قاضی نشست نگاه کرد، گفتش که قانون شواهد داره و دادستان صحبت کرده، وکیل مدافع صحبت کرده و کاملا قانون نشون میده که تو گناه کردی، جریمه داره و آدم کشتی و این جریمهش اینه که بری روی دار. و خود دزده و قاتله سرش پایین بود، ولی گفت من بهت رحم میکنم، من بهت رحم میکنم و جریمهی که سزای توه بهت نمیدم. پسر چه حالتی داشت؟ دیگه نمیکشنش و برو و برو. حالت اون پسر چی عزیزان؟ پوه، خوشحال، من جریمه مرگ بود ولی اون قاضی به من رحم کرد و جریمه من را به من نداد. و خیلی خندان خوش داشت در می رفت، یه دفعه قاضی گفت بیست. واو، دورورورورورورورور. گفت چی شده جناب آقای قاضی؟ گفت میدونی اون خونه ای رو که تو رفتی و دزدی کردی و قتل کردی خونه من بوده و اون پسری رو که کشتی پسر من بوده؟ خونه من خالیه و من پسر ندارم، آیا پسر من میشی؟ آیا پسر من میشی؟ این چیه ازانی؟ این اسمش چیه؟ آیا اون لایق بود؟ اگه دست من میدادم خودم خفش میکردم. آیا اون لایق بود؟ نه، لایق نبود بیاد پسر اون قاضی تو اون خونه باشه. این اسمش فیض عزیزان، رحمت و فیض. حالا سوال من از شما اینه، آیا واقعا خودت متوجه شدی به خاطر گناهانت چقدر من و شما میباید پرداخت کنیم؟ بعضی ها نمیدونن، بعضی ها اصلا معنی گناه رو نمیدونن. خود من نمیدونستم، خود منم حتی فکر کردم اگه گناه کردم، چون من یاد داده شده بود برو کارهای نیکو بکن، من تمام گناهامو چرتکه زدم با خدا و منم بیزنسمن بودم، همه رو صاف کردم. ولی همچی چیزی نیست. هر گناهی، هر چیز کوچکی، حتی گناه این نیست که من حتما برم آدم بکشم، گناه این نیست که حتی من برم نمیدونم دزدی کنم مثل اون قاتل، گناه اینه که تو فکرم، حتی تو فکرم حسادت کنم، تو فکرم غرور داشته باشم. و حتی گناه این نیست که بعضیا فکر میکنن چون خیلی از شما اینجا ضربه خوردید، مظلوم شدید، حسابی فشار بهتون اومده و واقعا ویکتم بودید. ویکتم چی میشه به فارسی عزیزان؟ قربانی. و فکر میکنید که به من ظلم شده، اجحاف شده و در غم زندگی میکنی و در غم و افسردگی هستن. خیلی عزیزان اینجا در غم و افسردگی هستن. حضور خدا شادی و آرامشه. اگر من در غم هستم یعنی از حضور خدا جدام و این فاصله و دوری رو خدا میگه تو در محیط و حیطه گناه داری زندگی میکنی. محکومت نمی کنم، حتی اون قاتله رو محکوم نمی کنم، هر دوتون رو میخوام نجات بدم چون فیض من عظیمه. و شماره سه اینه که آیا من توبه واقعی کردم؟ آیا توبه واقعی کردم؟ آیا باور دارم که تو محیط سختی و بدبختی و گناه و هر جوری که بگین دارم زندگی میکنم؟ اونایی که غم دارید، افسردگی دارید، فکر نکنید من الان میگم شما گناهکارید. نه، شما تو موقعیتی قرار گرفتی که اجحاف دیگران، حمله دیگران، گناه دیگران، قدرت تاریکی که رو این زمین هست شما رو تو این موقعیت قرار داده. ولی اگه خودت کلاه خودتو قاضی کنی، خودتو هم نسبت به دیگران خیلی کارها کردی که یادت رفته، چون این درده انقدر زیاده که فکر میکنی بهترین شخص روی زمین شمایی و مظلومترین شخص دنیا شمایی. برای این و همین که موقعی که اون اشخاص نیست توبه میکنند، توبهشون ممکنه واقعی نباشه، توبهشون ممکنه فقط احساسی باشه. ولی وقتی میدونی عیسی مسیح مثل اون قاضی بخشیدتت، جانشو برات داده، میگه پسرم، دخترم، میخوام از این بدبختی بیرونت بیارم، هیچ کدومتون رو محکوم نمی کنم، هیچ کدومتون رو به جهنم نمی فرستم، هیچ کدومتون رو میخوام، هر که میخواد این شانس رو داره، این فرصت رو داره توبه کنه و با عقل و منطقش، بعد احساساتش و بعد با ارادهش بگه تو برای من چی کار کردی، نه من برای تو چی کار کنم. قبول دارم عیسی برای من چیکار کرده. برای این من هر روز این پیچو صفر میکنم. خدا من هر روز صبح بلند میشم، من باور دارم تو برای من چیکار کردی. برای این نفسی که میکشم تو جان دادی، برای این نفسی که میکشم، این کاری که میکنم تو زجر کشیدی، برای سختی ها و مشکلات و حتی بیابروی شما عیسی مسیح بیابرو شد تا شما رو از این منجلاب بیرون بکشه. این توبه واقعیه. به خدا میخواد ما توبه واقعی کنیم. این پیچه رو صفر کنید الان. همین الان دعا کنیم. خدا من به نام عیسی مسیح، اگه تا به حال من توبه واقعی نکردم، امروز توبه میکنم. من فکر کردم من میام تو رو میپذیرم، کارامو درست میکنی. من فکر کردم من میام میپذیرم و تمام درها رو برای من باز میکنی. سرودم میخونیم، درها بکوبید درها باز خواهد شد. بله میدونم خداوند، ولی پشت اون درها تو ایستادی و میخوای منو نجات بدی. تو ایستادی و میخوای ابدیت رو به من بدی. تو ایستادی میخوای من با تو زندگی کنم. تو ایستادی میگی عاشقتم و فیض من تو رو کافیست. به نام مسیح میپذیریم، آمین. پیچ دوم، دومین پیچ، شماره دو، تبدیل عزیزان. اگه برگردید به اسلاید بعدی، تبدیل واقعی. پیچی که باید من صفر کنم تبدیل واقعیه. تبدیل واقعی عزیزان، هر مسیحی که شماره یکش پیچش سفته، دو حتما هست. اگر دو وجود نداره برو چه یکتو چک کن. اگر این پیچ دو که تبدیل واقعیه تو زندگیت نیست، برو یکو چک کن ببین نجات داری یا نداری. امکان نداره شما عوض نشین، امکان نداره طرز دیدت عوض نشه، امکان نداره از کسی که متنفر بودی شروع نکنی براش دعا کردن، امکان نداره که تو زندگی از غم بیرون نیای، امکان نداره تو سختی ها نشینی و هی بگی چه کنم. امکان نداره عزیزان. اگر نیست خودتو محکوم نکن، اگر نیست امروز من تو رو محکوم نمی کنم، میگم پیچ تو صفر کن، چون میخواد خداوند از تو استفاده کنه و کار او تبدیله. قبوله؟ کار او تبدیله. بعضی ها میان میگن مسیحی هستم 15 سال، 20 سال، 25 سال مسیحیته، ولی من هیچ تبدیلی نمیبینم. یه مقدار بلدیم یه ادا دراریم، یه مقدار بلدیم که مثل بقیه باشیم، و ما قربونش برم ایرانی ها خیلی در این چیزا واردیم. هر جا بریم شبیه اونجا میشیم، هر جا بریم بلدیم یه کاری انجام بدیم. ولی آیا درون من عوض شده؟ آیا مثل مسیح به دیگران نگاه میکنم؟ آیا مثل مسیح میبخشم؟ آیا مثل مسیح دریافت میکنم مردمو؟ آیا میکنم؟ تبدیل واقعی واقعی از آن. اگه نه سر خود تو کلا گذاشتی، سر هیچ کس رو کلا نذاشتی، من واقعا با فروتنی میگم، وقت تو تلف نکن، با اومدن کلیسا وقت تو تلف نکن، فکر نکن مسیحی میشی با کلیسا آمدن. چند نفرتون میدونید که اگر برید هر روز و شب توی ماشین توی گاراژ بخوابید ماشین نمیشید؟ ماشین میشین؟ خدا را شکر جویس مایر عزیز اینو خیلی قشنگ میگه، با رفتن توی گاراژ خوابیدن شما ماشین نمیشین، با اومدن کلیسا مسیحی نمیشید، با ملاقات با عیسی مسیح مسیحی میشی. عیسی مسیح بیاد تو زندگی تو عوضت کنه، باید ملاقات کنی با عیسی و اوست که زندگی تو عوض میکنه. واقعا بیدار شیم، خواهش میکنم. 70 میلیون منتظر شمان، 70 میلیون منتظر این قطارن. چقدر میخوایم کلیسا بازی کنیم؟ چقدر میخوایم بگیم خداوند من عوض کن؟ تو کتاب مقدس خیلی مثالهای عالی هست از افرادی که با مسیح ملاقات کردن و عوض شدن. من یه چند تاشون رو سریع میگم، میخوام دارم وقتتون رو میگیرم و ببخشید منو، من تا همون 11:30 میرم، میخواستم زودتر تموم کنم. من میخوام شما چک کنید این افراد رو، چند تا رو پشت سر هم میگم، ببینید چه حرکتی در اینها داره ایجاد میشه و موقعی که به آخری میرسیم چه تحولی ایجاد شده. شماره 1، زکای باجگیره. تو فصل 19 لوقا هست، عیسی مسیح داره از شهر رد میشه، یه نفر میخواسته ببینتش، قد کوتاهی داشته و نمیتونسته عیسی مسیح رو از توی ازدحام ببینه. میره بالای یه درخت چنار و از بالا میخواد عیسی مسیح رو، چون ازدحام بود نمیدید. ایشون باجگیر بود، باجگیرهای یهودی بودن و از خود یهودیان باج میگرفتن برای دولت روم، و خب تکس بوده، یعنی باید مالیات میدادن، ولی اینا یه ذره بیشتر عمل میکردن، یعنی نه تنها برای دولت رومو میگرفتن، یه مقدارم میذاشتن تو جیب خودشون، یعنی دزدی میکردن، آدم دزدی بوده ایشون. ولی میبینه شنیده عیسی مسیح داره رد میشه، میگه من میخوام باهاش ملاقات کنم. شما برای ملاقات عیسی مسیح احتیاج نداره رو درخت چنار بری تا ببینیش، همین الان میگه خداوند میخوام باهات ملاقات کنم، باهات ملاقات میکنه و میره بالا. عیسی مسیح تا میبینتش میگه زکا بیا پایین، من امشب در خانه تو. میگه من باید امشب در خانه تو باشم. عیسی مسیح برای خودش باید میگه، من باید امشب خونه تو باشم. و میخواد اینو بدونی، عیسی مسیح میگه من باید امشب با دخترم ملاقات کنم، امشب باید با پسرم ملاقات کنم، شما فقط بخوا. و میاد باهات ملاقات میکنه و میاد توی خونه این طرف، از همون وارد میشه این مرد تولد تازه پیدا میکنه، عوض میشه. خب ایشون پول میگرفت، باج میگرفت و میگه که من نصف اموالم رو به مردم میدم و بعد از هر کی که به ناحق گرفتم 4 برابر بهش برمیگردونم. تو قانون یهود این بود که اگر یه نفر رو به ناحق پول میگرفتی ازش و محکوم میشدی، از این که محکوم بشی، که ایشون عیسی مسیح هم محکومش نکرد، فقط اومده بود خونهش، اگه احساس محکومیت کنی، همون مثلا 100 دلار 100 تومن گرفتی، 100 تومن رو پس میدی، 1/5 100 تومن هم بهش برمیگردنی. حالا اون موقع بوده، قانون الهی بوده. این مرد میگه 4 برابر برمیگردونم، به قول معروف تعارف هم نمیکنه، انجام داد. بعضی البته میگن این زکا میدونست که اگر عیسی مسیح بیاد خونش اگه یادتون باشه یه دونه پسر جوان پولداری بود اومد دوره مسیح، بعد مسیح چی بهش گفت؟ گفت برو همه اموالتو بفروش بده فقرا. این گفت من زودتر نصفشو بدم نصفشو نگه دارم. نه این نبود، این نبود، این تفسیر بردکامیه. نه این مرد عوض شد، تبدیل شد و چیزی که به جونش وصل بود و داد. یکی از من پرسید، واقعا بگم، من یه چیز خیلی جالب، من امکان داشت مسیحی بشم از هر طریق دیگه ای، در ده یک دادن و هدیه دادن به کلیسا شاید خسیس می بودم چون بیزنسمنم. وای بر من. ولی قبل از این که من سوار قطار بشم کسی رو دیدم که آچار و پیشش وصل بود. دختر جوانی، بهتون گفتم، دختر جوانی برای من کار میکرد به نام ویندی هاورد. ایشون من بهش چک میدادم، قبل از اینکه چکشو دیپازیت کنه بذاره تو حسابش، ده یکشو میداد. برای من دیگه عادی بود که اگه من اومدم مسیحی شدم هدیه دادن، ده یک دادن عادیه دیگه، است که نباید اصلا فکرش باشی. و این شخص همه رو داد. همه زندگی ما خیلی حرف میزنیم، خداوند و جان من برای تو، خداوند و زندگی من برای تو، وقتی یه پاش میرسه حالا امروز نه باشه فردا. شخص دوم، این شخص کمک کرد به دیگران، اینو نگه دارید، رو این باشید، من دارم رو اون حرکت قطاری حرف میزنم. شماره دو، شخص دو شخصیست به نام لاوی. این لاوی، اینم باجگیر بود، مثلا سراغ باجگیر را رفته. ایشون هم بیزنسمن بود و پول مردم رو میگرفت و اینم دزدی میکرد. ولی عیسی مسیح بغلش رد میشه، به حجرش که میرسه چی میگه بهش؟ چی میگه؟ دنبال من بیا. میندازه همه رو میره. همین فقط میره عوض میشه عزیزان. ما اینجا کلاس مسیحیت درس میدیم، کلاس ملکوت درس میدیم، کلاس شاگردی درس میدیم، شفا و آزادی میریم، بعد بازم عوض نمیشیم. این فقط مسیح گفت دنبال من بیا. ببخشید و بی احترامی به کسی نشه، من به خودم فقط میگم، میگم این همه درس میدیم، مسیح میگه فقط دنبال من بیا، همه میرن. ما این همه میگیم بابا دنبال مسیح برید و عوض شیم. و این تبدیل شد، و لاوی تبدیل شد، شد به متا. لاوی بود که از مردم دزدی میکرد. میدونین لغت متا به خود اصل عبری خودش یعنی چی؟ یعنی هدیه خدا. آدم دزد تبدیل شد به هدیه خدا، چون عیسی مسیح میگه تو لاوی نیستی، الان از الان متایی. دزد رو تبدیل میکنه به یک هدیه خدا. و میدونین اون چی کار کرد؟ همون شب، درست این کلام رو بخونید، همون شب که تولد پیدا کرد، میگه البته شب دیگر، حالا نمیدونم همون شب یا شب دیگره، دوستاشو دعوت میکنه، بقیه باجگیرای دیگر رو میاره، بقیه باجگیرای دیگر میاره تو خونه، عیسی مسیح رو دعوت میکنه. وقتی ایمان میاری اینقدر این تبدیل زیاده، میخوای تمام دوستاتو دعوت کنی، میخوای تمام فامیلتو دعوت کنی. و این تمام اون کسایی که دورش بودن رو دعوت کرد. تو کلیسای خانگیتون وقتی تولد تازه پیدا میکنید، وقتی اصلا هستید، این دفعه هی جمع نشید توی خونه. خدا رو شکر خونه عالیه، اون کسی هم که مهموندارتونه، واقعا من شکر میکنم برای مهمونداراتون. خیلی ها، بعضی از شماها وقتی میرید با بر غذا میبرید، میوه میبرید، همه رو تقسیم کردید، افتخار بهتون میکنم. واقعا شکر کنید برای اون کسایی که خونهشون رو باز کردن. ولی چقدر خوبه هر کدومتون یه بار در ماه، یه بار در ماه تو خونه خودتون بگید کلیسای خانگیمون بیاد خونه ما و فامیلتو دعوت کن، دوستای باجگیرتو دعوت کن، کسایی که فکر میکنی گناهکارن دعوت کن. مگه خودت نبودی؟ مگه کامی نبود؟ دعوت شد و ایمان آورد و بذار بقیه بیان. این کارو بکن، چون این کرد، دوستاشو دعوت کرد. بقیه هم گفتن او عیسی مسیح با تمام باجگیران و دزدا و اینا داره میشینه. گفت من برای شمایی که فکر میکنید نمیدونم حالتون خوبه نیومدم، برای اونایی که میدونن احتیاج دارن اومدم. میدونین یه نفر اگه مشروب بخوره، خیلی مشروب میخوره، نمیدونم شب و روز مشروب میخوره، بعد میره عربده میزنه، یا بعد مثلا کارهای عجیب میکنه و هر روز داره میخوره، بهش چی میگن تو آمریکا یا تو ایران؟ الکلی میگن یا نمیگن؟ الکلی چجوری خوب میشه؟ الکلی ببرنش میگن خوب شد؟ تا الکلی نگه تو آمریکا، تو دنیا اینو درس میدن، تا نگه من بیمارم خوب نمیشه. قبوله؟ اونایی که مشروب نمیخورن بگن آمین. اونایی که الکلی نیستن بگن آمین. خدا شاهد اگه هم هستی اشکال نداره، خدا برات راه حل داره، بدن تو خراب نکنه عزیزم. ولی چون اگه بیمارم، اگه ندونی بیمار هستی، نجاتت پیچ و مهرت شله. و اون مسیح برای اونایی اومده که به این اعلام میکنن. درسته؟ شخص سوم، من دارم از ساعت میگذرم. شخص سوم یک زن بود، زن سامری، زنی که سامری‌ها با یهودیان دشمن بودند و هیچ مردی از یهود، به خصوص کاهن یا به خصوص یک معلم کلام، حق نداشت با یک زنی صحبت کنه و رو در رو نگاه کنه، چه برسه سامری. این زن در یک ساعتی میاد از چاه آب بیاره، توی یوحنا فصل 4، خیلی این داستانو بلدید، حالا میخوام به آخرش برسم. خیلی میاد و با مسیح ملاقات میکنه و این زن 5 شوهر داشته، خجالت میکشیده بیاد با بقیه زنان در اون سر چاه آب بکشه، ولی عیسی بهش میرسه و باهاش صحبت میکنه، میگه به من آب بده. اون صحبت میکنه، از این بالا پایین میرن و متوجه میشه که عیسی همونی که بهش آب حیات میده و آب حیات رو ازش میگیره و دریافت میکنه و عوض میشه. زنی که توی شهر سوخار کاملا منفور بقیه خانم ها و آقایون بود، وقتی با مسیح ملاقات میکنه عوض میشه. میدونین چی کار میکنه؟ تو فصل 4 بخونید، میره به تمام شهر بشارت میده، میگه بیایید ببینید آن کسی رو که موعود بود، آن مسیح موعود که هرچه تو زندگی من بود به من گفت. و در حقیقت من فکر کنم دنباله جملهش اینه که هرچی تو زندگی من به من گفت و مرا محکوم نکرد، بلکه مرا پذیرفت و به من آب حیات داد. این زن میره یک شهری رو بشارت میده، درسته؟ به این توجه کنید، میره یک شهری رو بشارت میده. نفر چهارم شخصی است که شاید همه ما ببینیمش ازش در بریم. شخصی بود که در محله‌ای به نام جدریان یا جنیسیات، یا اسمش رو ممکنه اشتباه بگم، don't quote me، ایشون تو بیابون به زنجیر میبستنش چون روح زده بود. این آقا، I love you بابا، این آقا نوام بود، وقتی میاد میگه بابا، هللویا. این آقا چنان روح زده بود که 6,000 روح درش بود، لژیون توش بود. ایزان شما که این چیزا نشده، واسه تون شده؟ یه روح، دو روح، سه روح، چهار روح، 6,000 نیست. دوستاتون هم 6,000 لژیون ندارن، ایشون 6,000 لژیون داشت. واو، یعنی 6,000 روح بد داشت. آیا میتونه عوض شه؟ ولی با مسیح ملاقات کرد و حتی ارواح شناختن عیسی مسیح رو. ارواح گفتن ای پسر خدا، آیا آمدید که قبل از روز قیامت ما رو به عذاب بفرستی؟ حتی اونها، این میگه مرد رفت جلوی عیسی مسیح زانو زد. هر کی با مسیح واقعی روبرو بشه، مسیح خدا که واقعیه، واقعا روبرو بشه، زانو میزنه و این مرد روح زده عوض شد. ببینید چی گفت به مسیح؟ مسیح من دنبال تو بیام، بذار من بیام، من شاگرد تو باشم. گفت نه 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 نه، برو خونت، از کار عظیمی که در زندگی تو انجام شد به دیگران بگو. این مرد خیلی جالبه، میره خونه، نه تنها به خونش به قول معروف بسنده نمی کنه، میگه در دیکاپولیس اسم عیسی مسیح را پخش کرد، موعظه کرد به دیکاپولیس. حالا دیکاپولیس چیه؟ دیکاپولیس از لغت دیکا و پولیس درست شده، یعنی 10 شهر، یعنی یک کاونتی، یک محل، درسته؟ شخص پنجم پولسه. اسمش چی بوده؟ سولوس. سولوس با عیسی مسیح ملاقات میکنه، از روی اسب غرورش میفته، از روی اسب تعصبش میفته، از روی اون کارهای مذهبیش میفته و به مسیح ایمان میاره. کسی بود که مسیحیان رو میگرفت و چیکار میکرد؟ میداد که محکوم بشن، زندان برن و حتی کشته بشن. کسی بود که در زمان سنگسار شدن استیفان، اولین شهید کتاب مقدس، اونجا ایستاده بود، شریک جرم بود و لباسهای اونهایی که سنگ میزدن و نگر داشته بود که برن سنگ بزنن. این شخص نیست، فکر نمی کنم تو کلیسای ما یا اینایی که دارن نگاه میکنن به این صورت داشته باشیم. شاید هم داشته باشیم، شاید هم جلادهایی که جوانای ما رو تو ایران کشتن این برنامه رو نگاه کنن. برای اونها هم شانس عوض شدن هست، درسته؟ شانس تبدیل شدن هست. برای کسایی که به برادرمون هاک چاقو زدن، چندین ضربه زدن، شانس نجات هست، درسته؟ شانس نجات هست، چون برای پولس بود و پولس عوض شد. و حالا اون مسیر رو ببینید، پولس کجا بشارت داد با تبدیل شدنش؟ هیچ میدونین پولس جونش رو واسه مسیح داد؟ کجا بشارت داد؟ تمام اروپا، تمام اروپا. نتیجه چی میخوام بگیرم از این تبدیل؟ تبدیل وقتی انجام میشه حتما ثمره داره. شماره 3 رو بذارید، اون پیچ شماره 3. عکس العمل طبیعی من و شما اگر نجاتم واقعی باشه، اگر تبدیلم واقعی باشه، حتما من باعث نجات خواهم شد، نه که چون من شبان کلیسام. اگر این دوتا شماره 1 و 2 درست باشه، شماره 3 درست میشه. این پیچ رو صفر کنید عزیزان، این از تو مغزمون دراریم که نه، من نمیتونم باعث نجات بشم، نه، روح القدس در تو میتونه، تو فقط بخوا و اطاعت کن. این پیچ رو صفر کن که نجات مردم، نجات خانوادت، عزیزانت، پدر، مادر، برادر، خواهر، بچه‌هات امکان پذیره و طبیعیه. برای یک مسیحی طبیعیه باعث نجات بشه. احساس محکومیت نکنید هیچ کس اگه تا به حال باعث نجات نشدی. حنا اون زنی بود که بچه دار نمیشد، نازاد بود در عهد عتیق، دعا کرد، گریه کرد حضور خدا، خداوند به من بچه بده، به خداوند بچه ای داد به اسم سموئیل، درسته؟ خادمین خدا، عزیزان، اگه جلوی خدا واقعا میگی من میخوام این پیچ رو صفر کنم، فقط درکم باشه، من نگفتم بقیه، درکم باشه که برای من طبیعیه باعث نجات بشم، درسته؟ اون باجگیر اول، زکای باجگیر، به فقرا رسید. اون متا به دوستاش رسید، درسته؟ اون زن سامری به یک شهر رسید. اون روح زده به یک کاونتی رسید، به ده ها شهر رسید و پولس رسول به یک قاره رسید. درسته یا نیست؟ درسته؟ آیا این کلام خدا هست یا نه؟ آیا میتونه از هر کسی خدا استفاده کنه و عوضش کنه؟ پس میتونه از منم استفاده کنه؟ به بغل دستی بگی خدا میتونه از من استفاده کنه، میتونه. و واقعا به بغل دستی بگو طبیعیه که من باعث نجات بشم، طبیعیه. و اگر حنا هستی و فکر میکنی نازادی، الان دعا میکنیم که فرزند روحانی بیاری. آمین. بیستیم دعا کنیم. هللویا، شکر. ای خداوند، شکر میکنم. خداوند، من میخوام امروز پیچ و مهرهامو سفت کنم. من میخوام خداوند هرچی هست رو سفت کنم. یه سرودی داریم، بذارین رو بذارید و بدونید که خداوند کار او تبدیله. بگید خداوند، من میخوام تبدیل بشم، من میخوام عوض بشم. با این سرود همینجوری که در حضور خدا هستید زمزمه کنید و لذت ببرید و اعلام کنیم که او کیه. هللویا.